بسم الله الرحمن الرحيم. الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع. لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وأن الملاك متى ما تم بكل خصوصياته وشرائطه وتجرد عن الموانع عن التأثير كان بحكم العلة التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبقه وفقا لحكمته تعالى. خب بحث در ملازمه راستی راستی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هست یا نه؟ و دیروز خواندیم که حکم عقل هم دو قسم با اجازه شما، حکم عقل نظری و حکم عقل عملی. حکم عقل نظری مربوط به درک اشیا، اشیای واقعیه را، اشیایی که قبل از عقل ما اونا وجود دارد در عالم خودش، اونو درک کنه، اینه میگن عقل نظری. در واقع کل بزرگ یا جز؟ عظمت کل یا امریست واقعیت داره. بعد که ما پیدا شدیم، موجود شدیم، خدا برای ما عقل داد، عقل با این عظمت را درک کرده. یا مثلا دوتا میشه چهارتا، این دوتا چهارتا در واقع هست، یه امری واقعیت داره، یا عقل ما درک میکنه، اینو میگن عقل نظری. اما عقل عملی، ایشان گرچه عقل عملی رو فرمود که اینم به همون عقل نظری، اینم درک یک واقعیته. خب منتها یک واقعیتیه که ذاتش به طبع اولی اقتضای دنبال سرش اقتضای عمل را هم دارد. مثلا حسن و خوب، البته این مسئله حسن و خوب دیروز چون خواب گرفته بود نمیشد بگویم. بله، مسئله حسن و خوب از دیر زمانی بین علما اختلافه که آیا حسن و خوب امر جعلی و اعتباری و قانونیه یا امر واقعی و تکوینیه. عده از علما و منهم محقق اصفهانی و منهم مرحوم مظفر در اصول فقه خواندیم دیگه، طبعا لبعض الفلاسفه گفتن که بله حسن و خوب امر قانونی، امر عقلا دیگه، نگفتن به حکم عقلا. عقلا میان تصیب میکنه که ظلم زشت باشه، ولی اگر عقلا قانون تصیب نکنه ظلم و عدل هیچ فرقی با هم بگو نداره. منطقه اقلا به خاطری که مفاسد داره، مفاسد اجتماعی ها، نه مفسده شخصی، چون مفاسد اجتماعی دارد ظلم، از این جهت اقلا همشان یک صدا رأی دادن که ظلم زشت باشه، از این جهت میگیم ظلم زشته. پس این زشتی از کجا پیدا شده؟ از قرارداد اقلا. این شد امر اقلایی و قراردادی. یک قول، قول حق در مقابل اینه برخلاف مرحوم اصفهانی و مرحوم مظفر و عده ای از علما و محققین، اینه که نه آقا، حسن خوب یه امر واقعیه، امرس حقیقت داره، ولو عاقلی در دنیا نباشد، امرس واقعیت دار. مثلا فرض فرمایید که تکوینن و از ازل یک مهر سیاهی به دامن ظلم زده شده به نام قبح، یا یک چیزی به پیکر عدالت زده شده به نام حسن. این حسن و خوب امر واقعیه. وقتی که امر واقعی بود عقل ما چکار میکنه؟ اینه درک میکنه فقط، اینه. ولذا اینم میشه روح عقل عملی هم برمیگرده به همون عقل نظری. منتها زشتی ظلم را که درک کرد، خود این زشتی اقتضا دارد به ذات جری عملی را. خب حالا که زشتت پس باید انجام بگو. لاینبغی صدوره، این لاینبغی صدوره بعد از درک زشتیه، زشتی شیئی و لاینبغی صدوره شیئون آخر که به دنبالش میاد. و از اینجا معلوم شد اون آقایونی که در اصول فقه و اونجاها تعریف کرده بودن قبح، یعنی ما لاینبغی صدوره، اون اشتباه ها خب اون نیست، خب زشتیه که به دنبال زشتی لاینبغی صدوره میاد. خب این مسئله راجع به عقل عملی بود. پس عقل دو قسم شد و گفتیم که مراد از عقلم عقل که خودش دو قسم نیست، یک جوهریست خداوند در نهاد بشر و در طبیعت بشر عطا فرموده است. ولیکن این که میگن عقل دو قسمه، مقصودشان اینه که متعلق مدرک این عقل دو قسمه، نه مدرک. مدرک عقله، مدرک این اشیاه، این اشیا دو قسمه، گاهی نظریه گاهی عملی. حالا سری اصل بحث میم، ملازمه هست بین حکم عقل و حکم شرع یا ملازمه؟ بگو گیر کرد آقا. نیست. بین بعضی چیزا خب عقل فوران درک میکنه که ملازم، بین نار و حرارت عقل چی میگه آقا؟ اگر داری بفرمو. گیر کرد آقا، ملازمه هست یا نه؟ خب عقلت ملازمه میبینه، درست یا نه؟ بین نار و بین طلوع شمس و روشنایی چی؟ ملازمه هست، عقلت درک میکنه. ببینیم بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه هست یا نه؟ اگر ملازمه بود خب ملزوم حکم عقله، اینجا عقل حکم کرده، عقل که دست ما میبینیم که عقل اینجا حکم کرده. اگر ملازمه رو هم قائل شدیم، اون وقت از وقتی که ملزوم ثابت شد از راه ملازمه کش میکنیم که لازمش هم حتما بگو هست، اون وقت بدون این که آیه ای در بین باشه یا روایه ای در بین باشه، ما از راه ملازمه کش میکنیم که اینجا حکم شارع وجود داره. اینه میگن ملازمه. اگر ملازمه نبود خب شارع حکم عقل ما حکم کرده که ظلم قبیحه، ولی این قب ملازمه با حرمت نداره. خب فقط ما میفهمیم که این عمل قبیحه، اما این عمل حرامه یا حرام نیست دیگه، چیزی به دست ما نمید. منتظریم که آیه و روایه بیاد، ائمه بیان کند یا قرآن بیان کند حرمتش را، و الا دلیل بر حرمتش نداره. حالا یکی یکی بررسی کنیم ببینیم کجا ملازمه و کجا ملازمه نیست. این تتمه مطلب درس دیروز بود. حالا میگیم عجیبه ها، حالا اولی کار ها، اون آقایونی که قفرا امر قراردادی و عقلایی میدانن، میگه خب عقلا گتره همینجوری بی سبب یه چیز را تصیب میکنن که زشته، یه چیزی را تصیب میکنن که خوبه یا نه، منشأ داره. میگن منشأ داره، منشأ چیه؟ مفاسد مصالح اجتماعی. مصالح و مفاسد هم دو جوره ها، شخصی داره و بگو اجتماعی داره. حضرت عالی اگر تمامی پولت رو که پولم زیاد داری که بنده میدونم ها خیلی پول داری، تمام این پولت رو به بنده بدهی، درست یا نه؟ عقل من چی میبینه این کار شما رو؟ گیر کرد آقا، قطعا 100% عقل من خوب میده، حسن میدونه این کار، درست یا نه؟ ولیکن از عقلا سوال کنی، خب عقل من که حسن میدونه، ای به خاطر مصلحت شخصیه که نفعش آید. از عقلا سوال میگه غلط کرده که داده، خودش رو به تلف انداخته، خودش رو به بدبختی انداخته، باید به قدر میداد که خرج خودش رو بگو. از نظر عقلا تمام این دارایید رو به من بدهی حسنی نداره، ولی از نظر مصلحت شخصی من عقل من 100% چیکار میکنه آقا؟ بگو. گیر کرد آقا، خب حسن میدونه. خب بند قبلا حضرت عالی رو خدا اینا خواسته یه جسارت کرده بودم، یه سیلی زده بودم شما رو قبلا، شما آمدین به عنوان انتقام یه سیلی حسابی به رخ این جانب نواختین. خب وقتی شما سیلی رو نواختین، این صورت هم درد آمد یا نیامد؟ گیر کرده با گیر میکنه. اینو که آسانه ها، باز میگه چرا توضیح نده؟ توضیح بدم که آقا این گیر میکنه چیکار کنم پس؟ خب شما وقتی زدین به من، و شما ولو به عنوان فعتدا و علیه به مثل معتدا زدین، ولی خب قهرن وقتی زدین بدن من درد آمد، اذیت شد، ولذا عقل من شخصا این کار را زشت میدانه، چون اذیت شدم دیگه. ولیکن از عقلا سوال کنین سیلی زدن شما رو چی میگه؟ بگو. مطابق عدالت دیگه، برای اینکه انتقامش رو گرفته. و این است که ما که بحث میکنیم، بله حسن و قبحی که منشأش مصالح و مفاسد اجتماعی و نوعی باشن، نه مصلحت شخصی. اینم یادید نره. حالا میرسیم سر اصل مطلب، الملازمه بین الحکم النظری و حکم شارع. اولا ببینیم بین حکم نظری و حکم شارع ملازمه هست یا ملازمه نیست. و شما دیدین که ایشون مصالح و مفاسد را هم داخل کرد در عقل نظری. عقل ما درک کرده این عمل 5 مثقال بگو مثلا. خود درک مصلحت که مربوط به عمل نیست، ولی زایی میشه عقل بگو نظری. بدون بارش نه، ای بذاته مصلحت، مصلحت بذاته چی نداره ها، این جری عملی نداره، به خلافی که بگو این عمل زشته، او خود عمل رو میگه زشته پس انجام، این نمیگه عمل زشته یا نمیگه این مصلحت داره، نمیگه انجام بده یا انجام نده، به ذاتهی اختزا نده. بله از باب این که خب جلب منفعت جلب مصلحت خوبه و این عمل اگر مصلحت داره پس عقل راهنمایی میکنه میگه این عمل رو به خاطری که مصلحتش گیرت بیاد انجام بده. لا شک فی ان الاحکام الشرعیه، این هم که ما قبول داریم مسلک عدلیه اینها ها، بله که احکام تابع مصالح و مفاسده، وجوب تابع مصلحتی در متعلقه، حرمت هم تابع مفسدهی در متعلقه، و ان الملاک والمصلحه متا ما تم، هر وقتی که تمام بشد به کل خصوصیاته، ملاک این نماز صبح 5 مثقال مصلحت 100% مترتب بر نماز صبح و هیچ مانعی هم از این مصلحت وجود وقتی که تمام بشد به کل خصوصیاتش و شرایطش، و تجرد عن الموانع عن التأثیر، و مجرد باشد از موانع از تأثیر، یعنی در سر راه ایجاد این مصلحت مانعی وجود نداشته باشد، به مجرد خوندن نماز صبح 5 مثقال مصلحت گیر میاد. اگر اینجور شد خب کان به حکم العلت تام، این 5 مثقال مصلحت به حکم علت تامه می شود، الداعیت للمولا که مولا را وادار می کند الى جعل الوجوب على طبقه، بر طبق این ملاک، اگر اون ملاک مصلحت بود جعل وجوب، اگر مفسده بود جعل حرمت. خیلی خوب، وفقا لحکمته تعالی، برای اینکه بناست احکام و قوانین را که شارع جعل می کند، شارع چون حکیمه کار به حکمت قانون به حکمت جعل نمی کنه، پس این جعل وجوبش حکمت داره که حکمتش مصلحته که در این عمل نهفته است. و علی هذا الاساس، و بنابر این اساس یک راهی باز میشه که عقل ما هر جا مصلحتی در عمل را درک کرد از روی مصلحت کشف کند که این عمل را شارع بگو واجب کرده، ولو آیه و روایه دلالتی بر وجوب نکرده. این یه راه پیدا شد، میشه از این راه به این راه اعتماد کنیم یا نمیشه؟ آقا بگو ملازمه هست یا نه؟ آقا بگو نیست؟ هست؟ و علی هذا الاساس، و بر این اساس، یعنی دو تا قانون رو ما خواندیم، قانون اول احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسده، قانون دوم عقل ما درک کرده که این عمل دارای اینقدر مصلحت است. اگر اینجور شد خب من الممکن نظریان، از نگاه نظر تا وقت عمل برسه ببینیم که آیا میتوانه عقل ما جایی کشف کند یا نمیتوانه، خب به عنوان نظر و به عنوان تئوری به اصطلاح امروز، فمن الممکن تئوریان ان نفترض، این فرض را بکنیم ما که ادراک العقل النظری لذلک الملاد، که عقل نظری ما مصلحت این عمل را درک کرده به کل خصوصیاتهی و به کل شؤونهی، وقتی که ملاک را درک کرده و فی مثل ذلک قطعا ملازمه هست، عقل ما مصلحت را درک کرد و ما ملازمه میبینیم بین عقل ما بین مصلحت داشتن این عمل و وجوب شرعی، کش میکنیم که شارع این حتما واجب کرده. لا محال استکشاف و فی مثل ذلک یستکشفو الحكم يستكشف الحكم الشرعي، كشف میشه بر حکم شرعی. چرا؟ لا محال خانخا، چرا؟ استکشافا لمیا، استکشاف لمی میشه چون که علت را عقل ما کشف کرده که مصلحتی در این عمل باشه. خب اگر این مصلحت داره، قبلا هم خواندیم که این مصلحت علت تامه، اونجا خواندیم به منزله علت تامه، یعنی خانخا مولا را وادار میکنه که وجوب جعل بکنه، ای بالانتقال من العله، منتقل میشه عقل ما از علت از مصلحت این عمل الى المعلول به وجوب این عمل، ولكن هذا الافتراض صعب التحقق، نظریا خوبه ها کبرای کلیش خوبه، ولكن در خارج تحقق نداره. چرا نداره؟ خوب توجه کن، برای اینکه درسته عقل ما یک کم و بیش مصلحت عمل را اون مصالح ظاهریاش را درک میکنه، ولی احاطه نداره که این عمل در ظاهر و در باطن چقدر مصلحت داره و چقدر مفسده داره. اگر یه جایی همچو اتفاقی بیفتد بله اونجا ملازمه هست، ولی از اول دنیا تا آخر دنیا هنوز همچو اتفاقی نفته. و الا اگر حضرت عالی ادعای منیت میکنی و ادعای رجولیت میکنی، خواهد شما سوال میکنم نماز صبح چی مصلحتی چیه؟ گیر کرده و چه میدونه مصلحتش چیه؟ خب اگر مصلحتش همین تمرینه ورزشه، خب از دو رکعت که 5 رکعت بیشتر ورزش داره، چرا 5 رکعت واجب نشه؟ اینه که عقل ما مصالح را کشف، بله بعضی مفاهیم مثلا خمر مفسدش چیه؟ اسکار عقل را ضایع میکنه، اما در باطن علاوه بر این مفسده مفاسد دیگر هم دارد یا ندارد، و آیا این مفسده خیلی مهمه یا خیلی مهم نیست، آیا در مقابل این ممکنه مصالحی هم درش نهفته باشد، مثلا سرطان را از بین میبرد، فرض فرمایین که دیگه چی آقا؟ دیگه چی کار میکنن؟ علا کل حال خب عقل ما از کجا؟ علام الغیوب که اینا رو میدانه، ما چشم ما چشم بشر ظاهر بینه، عقل بشر مصالح ظاهریه رو میبینه، اما مصالح پشت پرده را که عقل ما درک نمیکنه. و روی این جد هر مقدار مصلحت در این عمل درک کنند بازم اطمینان نداره، ممکنه پشت سرش یه چیزای دیگر هم بگو باشه که عقل ما هنوز بهش نرسیده. وقتی این احتمال را داد شک میکنه که آیا شارع طبق همین مصلحت حکم جعل کرده یا ممکنه چیزا مفاسد دیگر پشت پرده باشد که ممکنه اون مفاسد از این مصلحت ظاهری بیشتر باشه، شارع در واقع حرمت جعل کرده، ما خیال کردیم که چی؟ وجوب جعل کرده. اینه که عقل ما از این را دسترسی به احکام شرعی پیدا نمی کند. همین که احتمال خب نه این کافی، اگر نه ما نگفتیم که مصلحت این مقدار باشد به کل شرایطهی، ملتفیدین یعنی کل شرایطهی معنای چی بود؟ یعنی موانع برایش نباشد، کسر انکسار مفسده از جهت دیگری نداشته باشه که با هم کسر. خب همین که احتمال دادیم دیگه قطع به حکم مشعر پیدا نمی کنی. باری کلا ما هم همین احتمال رو بخواییم، این احتمال خیلی به دردمون بخوره. و عقل ما ممکنه آن در یه مورد عقل ما اون مفسده را کشف کنه و یقین کنه که دیگر هیچ مصلحتی درش نیست، اونجا فورا قطع به حکم پیدا میکنه، مسئله نیست. و ایشون گفت دیگه نظریا درسته این کار، ولیکن صعب التحقق آقا من الناحیه الواقعیه، که در خارج هم چیزی واقع بشه که عقل ما یک 10 عمل را مصلحتش را با تمام شرایط و خصوصیات دست آورده باشد و قد پیدا کنه که دیگه هیچ مانعی وجود نداره. آقا این چیه که پایده توی کفش ما میکنی همیشه؟ ولیکن هذا الافتراض صعب التحقق، تحققش خیلی سخته، من الناحیه الواقعیه، از ناحیه واقعی، فی کثیر من نمیگه فی کل الاحیان، فی کثیر من معنایش چی آقا؟ یعنی به نحو موجبه جزئی ممکنه در یه مورد دو مورد عقل ما مصلحت را با تمام خصوصیاتش درک کنه و ببینه که دیگه هیچ مفسده ای درش نیست و مانعی نیست. لذیق دائره العقل بیچاره، برون که دائره عقل ما مزیخه. چرا؟ برون که این عقل درسته که مجرده از عالم لاهوته، از عالم ملکوته، از عالم ربوبیه. بله من ملک بودم و فردوس برین، حالا میگه مطالعه نکرده، بفرما حالا میخوای چقدر سخنرانی کنم برای آقا؟ من ملک بودم و فردوس برین، جایم بود آدم آورد در این دیر خراب. عقل درسته که ملک بود، فردوس برین جایش بود، ولیکن بدبختیش اینه ها که این ملکوتی را آورده در این دیوار ماده و طبیعت، یعنی در بدن متصل شده. وقتی در بدن متصل شد قهرن اون چشم واقعیش از دست میره، دیگه مصالح پشت پرده را عقل ما در نمیتواند. از این جهت میگه زیخ دائره است. یادت نره بعد گیر میکنه که دائره عقل چیه که زیخ شده، کجایش زیخ شده؟ زیخ دائره العقل و شعور الانسان و مزیق دائره درک انسان. بله معلوم شد آقا دائره عقل شعور انسان. چرا؟ بله همین مصالح ظاهریه را میگن، همین مقدارم بس. به انه محدود الاطلاع، نمیگیم هیچ اطلاع نداره تا اینکه پیغمبر هیچ قرار داده نشه، پیغمبر قرار داده شده، اطلاع هم داره، خیلی هم راهنمایی میکنه این کار بده، این کار خوبه، این کار مصلحت داره، این کار مفسده داره، ولیکن محدود الاطلاع، یعنی اون مصالح و مفاسد پشت پرده را اطلاع نداره. الامر الذي يجعله، و این احتمال وقتی آمد امر آنچنانه است که قرار میدهد این عقل ما را یحتمل غالبا، احتمال میدهد غالب اوقات ان یکون قد فاته، فوت شده باشه این آقا را الاطلاع على بعض نکات الموقف، اطلاع بر بعض نکات موقف. مثلا اگر وجوب نبودی آقا، اقیم الصلاه نبودی، راجع به نماز صبح، عقل ما میخواست از راه مصلحت کشف کنه، چی میفهمید که نماز صبح مصلحت داره؟ پس دیدی که عقل ما محدوده یا نه آقا؟ دایرش گیر کرد آقا، نه میفهمید عقلت که نماز صبح مصلحت داره یا نداره؟ ابدا. خب نماز ظهر 4 رکعت مصلحت داره، اونم بعد از زوال. خب از عقل تو اگر وجوبی شرعی نبودی، ما از کجا میفهمیدیم که این مصلحت داره یا نداره؟ بگو اینه که مصالح پشت پرده رو عقل ما در بله اون خمر میفهمه که فرض فرمایی چیه؟ مسکر. یا خوردن نجس را ممکنه در اثر پیشرفت علوم طبی بعضی اثراتش و مفاسدش را بگو بدانه. یا با قول این رفیق دوست عزیز صدیق ما، بله، که سیگار رو میفهمد آقا که اگر زیاد سیگار کشید سرطان میاره، اینا رو میفهمد، ولی دیگه بعضی چیزا رو نمیفهمه که چیه مثلا چیه مثلا چیه. حالا بعض نکات الموقف، فقط یدرک المصلحه فی فعلین، ممکنه عقل ما درک کند مصلحت را در یک فعلی، ولکنه لا یجزم، قطع پیدا نمی کنه عادتا به درجه این مصلحت که چنده، 10 مثقال، 5 مثقال، 5 درجه، 6 درجه، 10 درجه، و به مدى اهمیتها، و این مصلحت از نگاه قانون اسلام از پیش شارع چقدر بگو اهمیت دارد، و به عدم وجود ای مزاحم لها، و به اینم اطلاع نداره که مزاحم برای این مصلحت وجود دارد یا وجود ندارد، و ما لم یجزم بکل ذلک، تا وقتی که جزم به اینها پیدا نکرده، خب لا یتم الاستکشاف، کشف قطعی نمیتواند از حکم شرعی. یعنی چی کشف قطعی نمیتواند؟ یعنی ملازمه وجود نه، به مجردی که عقل درک کرد این عمل دارای مصلحته، این مقدار در قطع ملازمه قطعی با این کشف حکم نداره. پس معلوم شد که عقل نظری با حکم شرعی ملازمه نداره، مگر احیانا، یعنی سلب کلی هم نمی کنیم. ممکنه در یه موردی اگر عقل مصلحت عمل رو با تمام جهات و خصوصیات و شؤونش درک کرد و یقین کرد که مزاحمی هم وجود نداره، اونجا ملازمه داره، قطع پیدا میکنه که حکم شرعی هم وجود داره. برسیم سر عقل عملی، ببینیم که عقل عملی چیه. اما ملاحظه بین حسن و قبح، خب شما میدانین آقایانی که یکی از ادله احکام شرعی دلیل عقلی را قرار دادن، کشف کردن دل عقل از حکم شرعی از این دوتا را بیشتر نیست، خارج نیست دیگه، یا از راه مصالح و بگو مفاسد کشف کنه که این راه اولش بود که خواندی، و معلوم شد که نه، همیشه نمیتوانه، و لذا اخباریین وحشت کرده بودن، گفته بودن که از راه عقل نمیشود احکام شرعی بگو کشف بشه. چرا؟ روح حرف اخبارین به این برمیگردد که این درک مصالح و مفاسد، اولا اطلاع عقل کمه، و ثانیا از مصالح و مفاسد پشت پرده اطلاع ندارد، نهایتش عقل ممکنه ظن با حکم شرعی پیدا کنه، نه قطع، ملازمه قطعیه وجود بگو نداره، و حقم با اخبارینه، این داره ما هم قبول نکردیم، نه از باب این که دلیل عقلی قطعیه و حجت نیست، نه، اصلا از راه این کشف مصالح و مفاسد قطع با حکم شرعی پیدا بگو نمیشه. این راه اول، آقا گفت که کفایه رو پهلویش بخونه، ما کفایه رو بذار که اسفار هم پهلویش خوندیم. آقا الملازمه بین الحکم العملی و حکم شرع، حالا ببینیم که حسن خوب، اونی که خیلی اصولیینم روش اهمیت دادن و حتی مرحوم مظفر و صاحب کفایه و همه قائل شدن که اینجا ملازمه هست، هر جا که عقل ما درک کرد قبحش عمل را، این قبح عمل ملازمه قطعی دارد با حرمتش. منتها مرحوم آیت الله عظمای خویی رحمت الله علیه فرمودن که بله، حسن قبح در سلسله علل اگر باشد با حکم ملازمه دارد، در سلسله معلول اگر باشد ملازمه ندارد. حالا اونا چی بمانه؟ اما مرحوم شهید صدر از بیخش میزند، میفرماد اصلا ملازمه بگو.
المنظم بین حکم العملی و حکم الشارع.
عرفنا، ما شناختیم. این که اول میگه خود حکم عقل عملی رو فهمیدین یا نفهمیدین آقا؟ اونطوری که محقق اصفهانی گفته بود و مرحوم مظفر گفته بود ما اونطور نمیگیم.
بله، عرفنا ان مرجع الحكم العملي الى الحسن والخوب و انهما،
خوب توجه کن این کلمه ها که محل بحث زیاد شده، و انهما سؤال حسن و خوب امران واقعیان یا امران قانونیان. قانونیان رو که میدونی معنای چیه؟ گیر کرد آقا. قانونیان یعنی چی؟ قراردادیه. تا عقلا قرارداد نکنن نه حسنی وجود دارد و نه.
خب
به نظر مبارک ایشان رحمت الله علیه میفرماید که دو تا امر واقعی است که یدرک همال که انه در دامن ظلم یک لکه سیاهی هست، از اول بوده، از ازل بوده. اون لکه سیاه رو اسمش رو میذاریم چی؟ بگو. ای باریکلا.
و قبل الدخول في الحديث عن الملازمه، و پیش از اینکه ما داخل بشیم در بحثی از ملازمه با حکم شرع، این خوب ملازمه با حرمت داره یا نه، ينبغي ان نقول كلمتان، این سزاوار اینکه ما بگوییم ولو یک کلمه یعنی مختصر از اینکه آیا حسن و خوب امر واقعیه یا امر قراردادیه. ان واقعیت هذین الامرین، فان جمله من الباحثین، از فلاسفه، از متکلمین
و از چی آقا زود بگو؟
اصولیین مثل محقق اصفهانی و مرحوم مظفر فسر الحسن والقبح به وصفه ما حکمین عقلائیین، گفتن قرارداده.
اگر عقلا نیامده بود در روی کره زمین و همچو قراردادی نکرده بود، از نگاه عقل کشتن آدم با نکشتنش بگو
محسن اصلا چیزی درش وجود ندارد.
ولیکن چون که عقلا آمد دید که بابا کشتن مفاسد اجتماعی داره، اونو بکش اونو بکش، بالاخره کسی باقی نمیمانه. بله، از این جهت تصویب کردن در یک چی آقا چی میگن راپیمایی عمومی، همه تصویب کردن، قطعنامه صادر کردن که ظلم بد باشد. شد بد بعد از قرارداد عقلا شد بگو بد
به وصفه ما حکمین عقلا این ای مجعولی من قبل العقلا.
طبعا خب عقلا گتره قانون تصویب کردن که ظلم بد باشه یا نه، منشأ داشت.
طبعا این قرارداد عقلا به پیروی است از برای اون مصالح و مفاسدی که عقلا درک کرده بودن در این عمل ظلم و عمل عدالت. لما یدرکون من مصالح و مفاسد لنوع البشری،
این قید لنوع البشری به خاطر چی آقا؟ احسن، مصلحت شخصی از مسئله حسن و خوب خارج، او حسن خوب شخصی میشه و او هیچگاهی ملازمه با حکم شهر بگو
نداره. فما یرونه مصلحتا کذالک، پس اون چیزی را که عقلا مصلحت بداند. بله، کذالک هم که
نوع مصلحت برای نوع
بشری، یجعلونه حسنان،
این جعل کردن حسن. جعل کردن یعنی چی؟
باریکلا. و ما یرونه مفسدتن کذالک بشری، مفسدهی برای نوع بشر داشته باشد، قرار داد کردن که او قبیح باشد. و تمییزهما عن غیرهما من التشریعات العقلائیه،
خب میفر خیلی چیز هاست قرارداد عقلائیه، فرق اونا با ای چیه؟ با این مسئله حسنو بگو. خب یکی از قراردادهای عقلا اینه که شبهای جمعه حمام برن مثلا، درسته یا نه آقا؟ آها گیر کرد آقا. ساعت 8 صبح صبحانه بخورن، اینا همش قرارداد عقلائیه. ای چی با اونا چی فرق داره این قرارداد حسنو؟ خب میفرماد فرقش اینه که در مسئله حسنو خب کل عقلا تصیب کرده، تمام رأی داده، یک نفر مخالف وجود نداشته.
اتفاق العقلاء علیهما و تطابقهم علی تشریعهما،
چرا این کل عقلاء اتفاق کرده؟ لوضوح المصالح وال مفاسد، چون مصالح و مفاسدش اجتماعی کل جامعه متوجهه، از اینجا کل اینجا رأی داده. التي تدعو الى جعلهما، و هذا التفسير حسن قبر امر
قراردادی بدانیم خاطئون، خطای ولو از بزرگان صادر شده، مثل محقق اصفهانی محمد حسین غروی اصفهانی و مرحوم مظفر، وجدانن و تجربتن، هم از نگاه وجدان این حرف باطله و هم از نگاه تجربه. اما الوجدان فهو و این وجدان قاضن، قضاوت میکنه به ان قبح الظلم ثابتون به قطع نظر عن جعل ای جائل، هیچ جائلی هنوز در دنیا ها؟ فقط تازه خداوند عالم حضرت آدم اول بشر را تنهای، خب تنها که عقلا گفته میشه یک نفر گفته میشه، درست یا نه؟ خب از همون حضرت آدم سوال کنی ظلم چی جوره، چی میگه بگو ها؟ جیل کرد آقا. از حضرت آدم سوال کنی کل بزرگ جز کدا میشه، چی میگه؟ خب پس این عظمت کل با قبح ظلم هر دو تا امر واقعی تکوینیه که امکان یا ممکن، از همه مثال واضح تر امکان، آقا ماها ممکن الوجود هستیم یا نه؟ برای ما وصف امکان وجود داره، درست یا نه؟ خب این امکان را عقلا برای ما قرار گذاشت تصیب کرد یا نه؟ با قطع نظر از هیچ عاقلی ما ممکن گفته میشه. پس امکان، امتناع، ضرورت، استحاله، عرضم به حضور شریف محترم گرامی، ملازمه بین نار و حرارت، اینها امور واقعیه منتها در عالم خارج وجود محسوس نداره، مشتور کن نیست، دیده نمیشه مگر کسی که عینک داشته باشه، بی عینک دیده نمیشه، ولیکن امر واقعیه که تعبیر مرحوم شهید صدر اینه که اینجور موجودات از موجودات عالم واقع گفته میشه و نه عالم خارج و نه عالم ذهن، بلکه عالم واقع. عالم واقع چی آقا؟ یا عوض عالم واقع بگو عالم نفس الامر. عالم نفس الامر چی آقا؟ میگه اعم از عالم خارج و ذهن یک عالمی وسیعتری میگیم به نام عالم واقع، که اون عالم واقع ظرف ملازماته، ملازمه بین نار. خب اونی که در خارج وجود داره دو چیز وجود داره، درست یعنی؟ نار اینجا برافروخته شد، حرارت هم موجود شد. از شما سوال میکنم اینجا چند تا موجوده؟ کدام دو تایه؟ گیر کرد آقا. باز میگه کفایه رو بخوان، و کفایه رو بخوانیم که گیج میشی. نار وجود دارد و حرارت وجود دارد. خب علما و فلاسفه بعضی ها مثل مرحوم شهید صدر میفرمون اینکه یه چیز سومی هم وجود داره، او چیه؟ ملازمه. منتها این ملازمه در خارج وجود در کجا وجود داره پس؟ در عالم نفس الامر. اینا دیگه توضیحاتش باشه برای چیزای بعد، اینجا فقط اشاره ها، ما توضیح دادیم ها، گرچه دیگه توضیح چیزی ازش باقی نمون. خب این برهان وجدانی، هر که وجدان داره اینو قبول کنه، هر که قبول نکنه معلومه که وجدان. و اما تجربه، تجربتن ببینیم آقا که حسن قب امر واقعیه یا امر قراردادی. و اما تجربه فلان الملحوظ خارجیان، اونی که ما در خارج به حسب تجربه به دست آوردیم و دیدیم فحص کردیم، میبینیم که نه تبعیت ندارد حسن قب مر مصالح و مفاسد اجتماعی را، بلکه از نگاه مورد با مصالح و مفاسد اعم و اخص من وجه، گاهی هر دو تا با هم جمع میشن، هم مفسده اجتماعی دارد و هم قب دارد. گاهی میبینیم که مفسده اجتماعی ندارد ولیکن قب هست، پس معلومه که قب غیر از مصالح و مفاسد اجتماعیه که بله. فقط تکون مصلحه فی القبیح، گاهی مصلحت در قبیح اکثر است از مفسده در اون قبیح، بله. و مع هادا و با اینم ما از کل عقلا سوال کنی این قبیح میدانن یا نه؟ همه عقلا درک میکنن که این شی قبیحه. مثل چی آقا؟ مثالش خوب توجه کن ها، این مثال هیچ گاهی یادیدم نره ها. فقتل انسان لأجل استخراج دواء، زید را میکشیم عمدن، هم بگونه زید را میکشیم بخاطر این که استخراج کنیم دواء مخصوص از قلب این زید که یتم بهی انقاض انسانه، دو نفر دیگر را از مردن نجات. اینجا مصلحت در قتل، مصلحت قتل زید بیشتره یا مفسدش؟ چی؟ دو تا انسان زنده میشه، یک انسان کشته میشه، دو تا انسان زنده میشه، کدامش مصلحت داره؟ براش دو تا انسان زنده بماند مصلحتش بیشتره، به نفعش به جامعه بیشتره.
خب اگر چنون چه حسن و خوب از راه مصالح و مفاسد بودی، باید این کشتن زید چی میشد؟ نه حسن واجب کجا بود؟ بحث ما در حسن و خوب ها، نه در وجوب و حرمت. باید این عقلا چی میبود؟ و حالا که به اتفاق از هر عاقل، حتی نیمه عاقل هم اگرم سوال کنیم میگه قتل زید، پس معلومه که خوب دائر مدار مصالح و مفاسد اجتماعی نیست. ای لکه ننگ و آرس که از ازل به دامن این عمل بوده. لأنه استخراج دوائم مهمنية ثم به انقاض الانسان من الموت اذا لوهز من زاوية المصالح والمفاسد. اگر از زاوية مصالح والمفاسد نگاه کنیم فقط، فالمصلحة اكبر من المفسده، مصلحتش بیشتر از مفسده. و مع هذا لا يشك احد، هیچ کسی شک نمی کنه که انها زا قتل زي ظلم و قبیح عقلا. فالحسن والقب اذن ليسا تابعین للمصالح والمفاسد و قرارداد عقلا به صورت بحته، بل لهما واقعیتون، بلکه خود حسن خوب یک واقعیتی دارد که منتها تل تقیم المصالح والمفاسد گاهی با هم بر میخورد. در یه موردی میبینیم هم مفسده اجتماعی دارد و هم قبح عقلی دارد، تلتقی گاهی برخورد میکند با مصالح و مفاسد فی کثیر من الاحیان، ولی و تختلف معها احیانا، و احیانا هم از مصالح و مفاسد جدا میشه. در همین قتل زید خوب داره ولیکن مفسده نداره. و المشهور بین علماء اینا، مشهور بین پیش علماء ما، ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شرعی. گفتیم که ملازمه رو خیلی قبول داره، حتی محقق نائینی، محقق صاحب کفایه مرحوم مظفر شیخ اصفهانی و همینطور مرحوم آیت الله عظما خویی رحمت الله علیه، همه اینها ملازمه را یا در بعضی موارد یا در کل موارد بین حق، کل ما حکم العقل به قبحه حکم الشر به حرمته، به قبحه نه به حرمته. و هناك من ذهب، و در مقابل کسانی هم هستن که رفتن گفتن نه تنها ملازمه نیست بلکه محاله، جایی که عقل حکم به خوب میکنه محاله که اونجا شارع حکم به حرمت، اصلا حرمت شرعی اونجا وجود نداره. اگر جعل کنه محاله، اصلا جعلش محاله، تا چه برسد که ما کشف کنیم وجودش رو. اونا که منظور اعلان زمان به حکم شارعی فی موارد حکم العقل العملی بالحسن والقبح، فهذا اتجاهان، دو تا اتجاه مهم شد. اما الاتجاه الاول فقط قرب تقریب شده به این معنا، اونی که میگن ملازمه هست، به ان الشارع احد العقلا، یا به تعبیر مرحوم مظفر که همه یادتونه، ایشون میفرمود که اول گفت که شارع احد عقلا، بعد گفت که بل رئیسهم و سیدهم. شارع خب سید عقلا و رئیس عقلا، چی جور میشه که کل عقلای عالم این کار را زشت بدانه ولی شارع این کار را زشت بگو ندانه؟ این معنا نداره که احد العقلا زیدن. فاذا كان العقلا متطابقین، فكل عقلا متطابقا متوافقا بما هم عقلا على حسن شيء و قبح شيء، فلا بد ان يكون الشارع داخلا ضمن ذلک ایضا. اگر کل عقلای عالم عدالت را خوب میدانن، خو جمله عقلای عالم کیا؟ خوشاره هم لابد اینو خوب میدانن. خوب دانستن اشاره یعنی واجب. حسن شرعی عبارت از وجوبه، قبح شرعی عبارت از حرمت. و تحقیق انا تارتن بس دیگه.